أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. أدله قائلین به جواز بقاء و تقلید میت مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه این شد که فی الجمله این ادله تمامه، لکن مناسب است دلیل قائلین به عدم جواز بقاء و تقلید میت هم مورد رسیدگی قرار بگیره و این بخش از بحث، یعنی اصل بقاء و تقلید میت، تمام میشه. دلیلی رو مرحوم آقای آخوند ذکر کردن برای عدم جواز تقلید میت ابتداعا، ببخشید عدم جواز تقلید میت بقاءا. ما سابقا هم عرض کردیم مرحوم آقای آخوند از کسانی است که قائل به عدم جواز بقاء بر تقلید میت است. مرحوم آقای نائینی هم به تبع مرحوم آقای آخوند قائل به عدم جواز بقاء بر تقلید میت. دلیل آقای آخوند اولویت قطعیه است. ایشون می‌فرماید اگر مجتهدی به دلیل مرض و بیماری یا کبر سن رأی و نظرش زائل بشه، چون کسی ممکن است به واسطه عمر طولانی دچار فراموشی بشه و رأی و نظرش زائل بشه، یا یه بیماری پیدا بکند ولو دچار کبر سن نیست، اما به واسطه اون بیماری رأی و نظر او از بین بره چون حافظه و هوشیاری او زائل شده. اینجا بالاجماع گفتند تقلید از این مجتهد جائز نیست. خب اگر تقلید از مجتهدی که به واسطه مرض یا کبر سن رأی و نظرش زائل شده جائز نباشد، اجماعاً به طریق اولا تقلید از میت جائز نخواهد. اگر بقاء بر تقلید در فرض مرض موجب زوال رأی بل اجماع جائز نباشد، به طریق اولا بقاء بر تقلید در فرض موت جائز نخواهد بود، چون مجتهد وقتی بیمار میشه یا کبر سن پیدا میکنه با اینکه زنده است و در قید حیاته، اما دیگه ادامه تقلید از او در صورت گرفتار شدن به بیماری جائز نیست. تا امروز از این مجتهد تقلید میکرده، امروز فرض بفرمایید این مجتهد عمل شد، مورد عمل قرار گرفت، بیهوشش کردن، بعد که به هوش آمد همه چیز یادش رفت. اینجا دیگه میگن از امروز به بعد که این شخص دچار فراموشی و نسیان شده، تقلید از او جایز نیست. فراموشی موقت هم نیست، اصلا به کلی هوشیاریش رو از دست داده. دیگه میگم تقلید از او جایز نیست. این مسئله اجماعی هم هست. خب این شخص با این که زنده است ولی به واسطه زوال رأی، بقاء بر تقلید او جایز نیست. خب به طریق اولا اگر این مجتهد از دنیا بره، دیگه اصلا در قید حیات نباشه، تقلید از او و بقاء بر تقلید او جایز نخواهد بود. همین که این شخص زنده است، وقتی زنده است تقلید از او جایز نیست. چرا جایز نیست؟ به واسطه کبر سن یا بیماری. کبر سن و بیماری چه تأثیری در این مرجع تقلیدی و مجتهد گذاشته؟ رأی و نظر او زائل شده. خب پس عمده مسئله زوال رأی و نظره. این با این که زنده است، قضا میخوره، راه میره، همه کارهای مربوط به یک انسان در قید حیات رو انجام میده، اما چون دچار گرفتاری مثلا بیماری شده و رأی و نظر او از بین رفته، میگن تقلید او دیگه، ادامه تقلید از او جایز نیست. خب وقتی این شخص از دنیا بره، به اولویت قطعیه این جهت در او موجب عدم جواز بقاء تقلید خواهد شد. برای اینکه زنده بود تقلید جایز نبود، چون رأیش زائل شده بود. حالا که مرده، به طریق اولا دیگه رأی او زائل شده و تقلید از او و ادامه تقلید از او جایز نیست. حالا این بیان نهایتی دیگه میشه در بیان این دلیل گفت. البته خود مرحوم آقای آخون در ذیل این دلیل یه فتعمل دارن که اشاره به ضعف این دلیل داره. شاید مؤشین هم که احتمالاتی رو اینجا ذکر کردن، حالا به حواشی کفایه مراجعه بفرمایید و ملاحظه کنید، معلوم میشه هر کدام یه وجهی رو برای این جهت گفتن. اما حالا به طور کلی ببینیم آیا این دلیل تمام یا نه. به نظر ما دو اشکال بر این دلیل وارده. خوب دقت کنید. اولا اشکال واضح و روشن بر این دلیل این است که تنها مستند عدم جواز بقا بر تقلید کسی که بیمار شده یا دچار کبر سن گردیده، زوال رأی او موجب این شده که اجماع قائم بشه بر عدم جواز بقا. یعنی تنها مستند اجماع. چرا ادامه تقلید از چنین مجتهدی جایز نیست؟ به واسطه اجماع. خب اگر ما اصل اجماع رو در همون مسئله بپذیریم، که بعضی در اصل تحقق اجماع در همون مسئله هم تردید کردن، اما مسئله این است که در بقاء بر تقلید میت چنین اجماعی وجود نداره. اگر اون مسئله اجماعی است، در مسئله بقاء بر تقلید میت اجماعی وجود ندارد. و چون در اونجا به واسطه اجماع عدم جواز بقا ثابت شده، ما نمیتونیم اینجا هم قائل به عدم جواز بقا بشیم، چون اگر اجماع به عنوان یک دلیل مورد قبول و معتبر بخواد مورد توجه قرار بگیره، این اجماع حتما باید یک اجماع تعبدی باشه، یعنی ملاک و مستند مجمعین معلوم نباشه. اجماعی کاشف از رأی معصومه که مستند و ملاک مجمعین معلوم نباشه، یعنی ما ندانیم به چه دلیل مجمعین در مسئله بقاء بر تقلید مجتهد دچار مرض و کبر سن قائل به عدم جواز شدن. اگر این اجماع با این خصوصیت باشه خب معتبره، در اونجا بر فرض اجماع باشه باید یه اجماع تعبدی باشه، یعنی ملاکش برای ما معلوم نباشه. اگر ملاک معلوم نباشه، ما نمیتونیم در ما نحنفی به نحو اولویت قطعیه ادعا کنیم در تقلید میت بقاءً هم باید قائل به عدم جواز بشه. اگر هم گفته شود که ملاک و مستند مجمعین معلومه، اونها به این دلیل قائل به عدم جواز تقلید یا عدم جواز بقاء بر تقلید مجتهد مریض و دچار کبر سن شده اند که رأی و نظر و فتوای او زائل شده، خب این در منحنفی هم موجوده. خب مسئله اینه دیگه، اون اجماع اجماع تعبدی نیست، یعنی در خود اون مسئله هم حکم مخدوش میشه. پس عنایت بفرمایید، اشکال اول این است که اگر چنانچه بپذیریم عدم جواز بقا در مسئله مرض و بیماری یا کبر سن مجتهد اجماعی باشه، این از دو حال خارج نیست، یا این اجماع تعبدی است، یعنی ملاک و مستند مجمعین برای حکم به عدم جواز بقا در اون مسئله برای ما روشن نیست، که در این صورت نمیتوانیم از راه اولویت قطعیه در ما نحنفی هم حکم به عدم جواز کنیم. اگر هم ادعا کنیم یا ادعا بشه، مستدل ادعا کنه که ملاک و مستند مجمعین در اون مسئله معلومه، عمده ترین وجهش هم زوال رأی و نظر مجتهده، خب اگر این چنین شد، این اجماع دیگه اجماع تعبدی نخواهد بود اگر بخوایم به واسطه مستند اون اجماع در ما نحن فی ادعای اولویت بکنیم. اصل اعتبار اجماع در اون مسئله هم مخدوش میشه دیگه، اون اجماع کاشف از رأی معصوم نخواهد. این اشکال اول. اشکال دوم این که سلمنا که اجماع در اون مسئله تحقق داره و اجماع هم تعبدی است و کاشف از رأی معصومه، لکن اولویت قطعیه مورد ادعا مخدوشه، چون یه فرقی بین حی و میت وجود داره. مجتهد اگر زنده باشه و دچار فراموشی و نسیان و امثال اون بشه، اینجا یه مشکلی ایجاد میکنن و اون این که این شخص به عنوان یک مرجع تقلید به نوعی رئیس المسلمین هم هست، یعنی مرجعیت به نوعی ملازم با زعامت و ریاست مسلمین. لعل این جهت در مرجع تقلید حی که به سبب بیماری رأی او زائل شده مورد لحاظ قرار گرفته و اونجا که گفتن بقاء بر تقلید او جائز نیست، به این جهت که زعامت و ریاست او به صلاح نیست. اما در مورد میت این مسئله منتفیه، یعنی مرجعیت او دیگه ملازمه ای با ریاست و زعامت نداره. دیگه وقتی کسی از دنیا میرود دیگه خود به خود مسئله زعامت و ریاست او منتفیست، فقط میمونه عمل به رأی و فتوا و نظر او، یعنی همون عنوان مرجعیت، که این خب چون ملازمه با زعامت و ریاست نیست مشکلی هم ایجاد نمی کنی. لذا این اولویت قطعیهی که مرحوم آقای آخوند اینجا ادعا کرده اند به نظر می رسه قابل قبول نباشه. عمده ترین دلیلی که اینجا برای قول به عدم جواز بقاء بر تقلید میت ذکر شده این دلیله که این را هم عرض کردیم محل اشکاله. خب ما تا اینجا در مورد اصل بقاء بر تقلید میت بحث کردیم، محصل بحث این شد بقاء بر تقلید میت جائز، لکن همون موقع هم که ما این بحث رو مطرح کردیم گفتیم ما در دو مقام بحث داریم. مقام اول در مورد اصل بقاء بر تقلید میت بود، مقام اول از فرع دوم. خاطرتون هست دیگه اصل بحث رو انشالله عرض کرده بودیم مسئله 13 6 فرع داره خودش. فرع اولش بحث تقلید ابتدایی از میت بود که بحثش گذشت و نظر ما هم این شد از نظر استدلالی دلیلی بر عدم جواز تقلید ابتدایی از میت نداریم، لکن رعایتاً لشهرت القویه المحققه فی المسئله احتیاط واجب عدم جواز تقلید میت، تقلید ابتدایی از میت، خلافاً لمشهور که فتوا به عدم جواز تقلید ابتدایی از میت دادن، ما احتیاط واجب کردیم. فرع دوم در مورد بقاء بر تقلید میت بود. در فرع دوم ما عرض کردیم دو مقام مورد رسیدگی قرار میگیره. مقام اول اصل بقاء بر تقلید میت بود که ما محصل بحث هامون این شد بقاء بر تقلید میت جایزه. اما مقام دوم در این است که آیا مسئله بقا مختص مواردی است که مقلد به اون عمل کرده یا نسبت به اون ذاکر است، یا اینکه جواز بقا مطلقه؟ به عبارت دیگر آیا در مسئله جواز بقاء بر تقلید میت شرط خاص یا شروط خاصی وجود دارد، یا این که جواز بقاء مشروط به شرط خاصی نیست؟ خب پس مقام دوم ما عمدتاً در مورد دو شرط بحث میکنیم. در مقام دوم یه بحث این است که آیا جواز بقا مشروط به عمل به فتوای میت یا نه؟ یعنی چی؟ یعنی آیا فقط کسانی می توانند بر تقلید میت باقی بمانند که به فتوای او عمل کرده باشند؟ این به این معناست که اگر کسی به فتوای میت عمل نکرده باشه دیگه بقا جایز نیست. شرط دوم مسئله ذاکر بودنه. آیا جواز بقا مشروط به این است که مقلد بعد از موت مرجع تقلید نسبت به فتوای او ذاکر باشد؟ یعنی به گونه ای که اگر مقلد فتوای مرجع تقلیدش رو فراموش کرده باشه دیگه بقا جایز نیست. فرض بفرمایید یه مقلدی بوده، در هر دو شرطش عرض بکنید، یه مقلدی بوده که در زمان حیات یک مرجع تقلید به فتوای او در یک مسئله فقط عمل کرده. حالا اون مرجع تقلید از دنیا رفته، او فتوا داده بود نماز جمعه واجبه، اینم یه روز جمعه به اعتبار فتوای این مرجع تقلید در نماز جمعه حاضر شد و بعد از ظهر اون مرجع تقلید از دنیا رفت. خب یه فرض هم اینه که از همون روزی که تصمیم میگیرد یا بنا میگذارد بر این که به فتوای این مرجع تقلید عمل کنه، قبل از آنی که اساسا عمل بکنه به فتوای این مرجع تقلید، اون مرجع تقلید از دنیا میره. اما بنا داشته بر طبق فتوای او عمل بکنه. خب آیا این شخص میتواند از این مرجع تقلید کنه یا نه؟ میتونه باقی باشه بر این تقلید یا نه؟ یکی این که اصلا عمل نکرده به فتوای او، و کسی که عمل کرده. حالا کسی هم که عمل کرده، خود این بحث بعد میاد، آیا در خصوص اون مسئله ای که عمل کرده فقط میتواند باقی بماند، یا نه همین که در یک مسئله به فتوای مرجع تقلید عمل کرده باشه میتونه در بقیه مسائل هم بر تقلید او باقی بمانه؟ این بحث اوله، بحث از شرط اول که آیا بقای بر تقلید میت مشروط به عمل به فتوای مجتهد میت در زمان حیات اون مجتهد هست یا نه؟ نه فرمودید. شرط دوم بحث ذاکر بودنه. فرض کنید کسی از یه مرجعی عمل میکرده، بر طبق قول یک یا فتوای یک مرجعی عمل میکرده سالها، حالا او از دنیا رفته. این شخص دو حالت براش متصوره. یکی این که فتاوای اون مرجع تقلید یادشه، یعنی دیگه نیازی به رجوع مجدد نداره. یه وقت این شخص فتوای مرجع تقلید یادش رفته، ذاکر نیست. برای اینکه بخواد به فتوای او عمل کنه باید دوباره رجوع کنه به رساله او، به استفتاءات او. خب آیا ذاکر بودن شرط جواز بقا هست یا نیست؟ این دو تا بحثیست که ما اینجا باید مطرح کنیم. یعنی دو تا شرط باید مورد رسیدگی قرار بگیره. آیا جواز بقا بر تقلید میت مطلقه یا مشروط به عمل مقلد به فتوای مجتهد در زمان حیات اوست؟ آیا جواز بقا بر تقلید میت مطلقه یا مشروط به این است که مقلد فتاوای مرجع تقلیدش را بعد از موت او فراموش نکرده باشد، که اگر فراموش کرده باشد دیگه نمیتواند در موردی که فراموش کرده به فتوای اون مرجع تقلید باقی باشه؟ پس در مقام دوم ما بحثمون در این دو شرط، بررسی این دو شرط، شرطیت عمل و شرطیت ذاکر بودن، آیا جواز بقا مشروط به این شروط هست یا نه؟ آیا مشروط به هیچ کدامی از این دو شرط نیست؟ یا مشروط به هر دو شرط؟ یا مشروط به یکی از این دو شرط؟ اینو باید بررسی کنیم. اینو فهمیدید؟ اما شرط اول، بعضی از فقها جواز بقاء بر تقلید میت را مشروط به عمل به فتوای میت قبل از موت او کردن، یعنی گفتن تا مقلد عمل نکرده باشه به فتوای این مجتهد حق نداره بعد از موت اون مرجع تقلید بر تقلید از او باقی باشه. البته خود کسانی هم که جواز بقا را مشروط به عمل کردن، خودشون هم بینشون اختلاف، اختلاف این است که آیا مطلق عمل به فتوا قبل از موت مرجع تقلید کافیه؟ یعنی چی؟ یعنی اگر حتی در یک مسئله به فتوای مجتهد در زمان حیات او عمل کرده باشه، برای بقا کافیست و میتواند حتی در مسائلی هم که عمل نکرده بر تقلید میت باقی باشه. ببینید طبق این نظر همینقدر که این مقلد به فتوای وجوب نماز جمعه عمل کرده باشه به یه مسئله، این کافیست که بگیم او میتواند بر تقلید این میت باقی باشد و در مسائلی هم که عمل نکرده از این میت تقلید کنه. اونی که لازمه فل جمله عمل به فتوای این مرجع تقلید در زمان حیات. خب امام از کسانی است که نظرشون اینه، یعنی امام رحمت الله علیه می‌فرماید بقاء بر تقلید میت جائزه، جواز بقاء مشروط به عمل و اینطور نیست که فقط در مسائلی که عمل کرده بتونه باقی باشه، همینقدر که در یه مسئله به فتوای مرجع تقلید عمل کرده باشه این کافیه که در سایر مسائل هم در فتوای او عمل بکنه. عبارت امام این بود در تحریر فرع دوم، نعم یجوز البقاء على تقلیده، عبارت رو قبلا هم خوندیم، بقاء بر تقلید میت جائزه لکن بعد تحققه بالعمل، یعنی جواز بقاء مشروط به چیه؟ عمله. بعد تحققه، یعنی تحقق تقلید به واسطه عمل. حالا آیا جواز بقا منحصر در مسائلی است که عمل کرده یا نه اگر اصل عمل تحقق پیدا کرده میتواند در سایر مسائل هم باقی بماند؟ امام می‌فرماید اونی که مهمه عمل به بعض المسائل، بعد تحققه بالعمل به بعض المسائل تقلید محقق بشه، به این که به بعضی از مسائل عمل کرده باشه. بعد می فرماید مطلقا، یعنی یجوز البقاء علی تقلیدهی بعد تحققهی بالعمل به بعض المسائل مطلقا، و خود ایشون این مطلقا رو هم تفسیر میکنه، ولو فی المسائل التي لم يعمل بها، یعنی یجوز البقاء مطلقا به شرط تحقق العمل. اینها فرمودید همینقدر که در مسئله مثلا وجوب نماز جمعه به فتوای این عمل کرده باشه این کافی است، که در سایر مسائل و سایر ابواب فقه هم به فتوای این مرجع تقلید عمل بکنه، ولو در زمان حیاتش به اون مسائل بر طبق فتوای او عمل نکرده باشه.
این چی؟ مثلا
نه او اصلا از بحث خارج میشه. ببینید ما این که میگیم عمل نکرده این اهمه، اصلا فرصت پیدا نکرده عمل کنه، اصلا بالغ نشده، خب یا بالغ شده فرصت هم داشته اصلا هنوز تقیدی پیدا نکرده که تقلید بکنه، اما از ایناست به هر دلیل به فتوای این مرجع تقلید عمل نکرد، منشأش مهم نیست به چه واسطه ای باشه، یا مثلا اصلا از یه مرجع تقلید دیگری تقلید میکرده، یه احتمالم اینه تا امروز از یک کس دیگه تقلید میکرده، امروز متوجه شده این اعلمه، آمده رجوع به این کرده، همین به یه فتواش که عمل کرد اون از دنیا رفت. طبق نظر امام او میتواند در همه مسائل ولو مسائلی که عمل نکرده بر فتوای این مرجع تقلید میت باقی بمونه. خب این یه نظره، این یه قوله، قول امام یه قوله، دو قول دیگه هم اینجا در مسئله وجود داره. قول دوم این است که بقای بر تقلید میت فقط در مسائلی که مقلد به اونها عمل کرده جائز است. یعنی چی؟ یعنی اگر فرض کنید همین مثالی که گفتم این مقلد فقط فرصت پیدا کرد به فتوای وجوب نماز جمعه عمل بکنه، این بعد از فوت این مرجع تقلید فقط میتواند در خصوص همین مسئله باقی بماند، سایر مسائل را که عمل نکرده باید بره به مجتهد حی رجوع کنه. اینجا دیگه بقای بر تقلید این میت جائز نیست، که عده‌ای از بزرگان این نظر رو دارن، مثل مرحوم آقای بروجردی، مرحوم کاشف القطاع، اینا قائلن در خصوص مسائل عمل شده فقط میتواند باقی بماند، در ذیل فرمایش مرحوم سید که میفرماید بقاء بر تقلید میت جائزه، یجوز البقاء علی تقلید المیت. حاشیه‌ای که مرحوم آقای بروجردی دارن اینه، فی المسائل التي عمل بها المقلد، یعنی بقاء فقط در خصوص مسائلی که مقلد به اون عمل کرده جائزه. البته حالا یه بحثی هم هست که بعدا انشالله اشاره خواهیم کرد، اون دیگه بحث دیگریست که خب بقاء بر تقلید طبق این نظر حالا جائزه، حالا چه در مسائلی که عمل کرده چه در غیر اون. یه بحثی هست که آیا اولا و احوت چیه؟ چون بعضی ها قائلن با این که بقاء بر تقلید میت جائزه، اما اولا این است که به حی رجوع کنه. همینجا مرحوم کاشف القطاع در حاشیه‌ای که دارن گفتن اگرچه بقا در خصوص مسائلی که مقلد در زمان حیات مرجع تقلید به اون عمل کرده جائزه، ولی در مورد همین مسائل هم اولا اون است که به حی عدول بکنه. یا مثلا مرحوم آقای حکیم در مواردی که میت و حی مساوی هستن می فرماید ولو بقا جائزه، اما اولا و احوت آن است که به حی رجوع بکنه. حالا اون رو بعدن عرض به حضور شما اشاره خواهیم کرد. حالا ای حال اینم قول دوم. قول سوم هم این است که اساساً بعضی معتقدن بقاء بر تقلید میت مطلقا جائزه و هیچ شرطی رو برای اون ذکر نکردن، لذا عمل به فتوای میت قبل از موت هم در نزد اونها شرط نیست. از جمله خود مرحوم سید صاحب عروه و مرحوم آقای حکیم اینا هیچ شرطی را ذکر نکردن. البته عرض کردم مرحوم آقای حکیم در فرض تساوی می فرماد اولا و احوت این است که به حی عدول بکنه، ولی میتونه باقی هم بمانه. پس مجموعاً در مسئله شرطیت عمل در جواز بقا سه قول وجود داره. عده‌ای معتقدن اصلاً عمل شرط نیست، عده‌ای معتقدن عمل فل جمله شرطه، و گروه سوم معتقدن عمل بل جمله شرطه. فرق نظر دوم و سوم هم معلومه. اونایی که میگن عمل فل جمله شرطه، یعنی همینقدر که در یک مسئله عمل بکنه بقا مطلقا جائزه، یعنی در سایر مسائلی هم که عمل نکرده میتونه باقی باشه. اونایی که میگن عمل بل جمله شرطه، منظورشون اینه بقا در خصوص مسائلی که به اونها عمل شده جائزه، در غیر اونها جائز نیست. حالا باید مستند و دلیل عرض به حضور شما این اقوال رو بررسی کنیم و ببینیم آیا بالاخره عمل در جواز بقا شرط هست یا نیست. تا فردا ان شاء الله. الحمدلله.